از خرسالیم و علی بود
در ارتباط با مخالفین سقیف است.
از اول گلم را می سرشتن بران
اتفاق امت بوده در انتخاب اولی
و مخالفین نداشته.
حالا مخالفی یه نفر دو نفر کیا؟ حضرت فاطمه زهرا و امیر المؤمنین. دیرم هیچ مخالفی سقیفه نداشته باشه جز همین یه نفر دو نفر. بس علی اگر مخالف باشد بس حزم اندلسی را میگه الا لعنت الله علی کل اجماع خرج منه علی ابن ابی طالب. اجماعی که توش علی نباشد اون اجماع ملعونه.
سرشک و شیر با خونم عجین شد، تولای امیر المؤمنین شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که امام ما امام جعفر صادق علیه السلام اسم 12 نفر را بردن که تصمیم درگیری فیزیکی داشتند با خروجی سقیفه، ولی به پیشنهاد حضرت رفتن رو در رو با خلیفه بحث کردند و او را نصیحت کردند و برحذر داشتند از عواقب کارش. این 12 نفر 6 تاشون از مهاجر بودن و 6 تا از انصار بودن. اونه که از انصار بودن ابن تیهان، سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، خزیمة ابن ثابت و ابی ابن کعب و ابو ایوب انصاری بود. اولین کسی که موضع گرفت و حرف زد سریع هم صحبت کرد خالد ابن سعید. اینجا دارد که وکان من بنی امیه. روی این باید مطالعه کرد که آیا واقعا امویین، هرچند در ابتدا امویین مخالفت کردند، امویین و خود ابو سفیان جزو مخالفین بود، مخالفین سقیف و مخالفین ابوبکر، ولی خب دمش رو دیدن، پولش دادن، پست دادن به پسرش، قبول کرد. یعنی مخالفتش برای این بود که عقب نمونه. پولش دادن دیگه سکوت کرد. خالد ابن سعید آیا واقعا امویه یا اموی نیست؟ این یه بحثه. در این روایت داد وکان من بنی امیه، حالا شاید جزء موالی بوده، جزء کسانی بوده که چی میگن به اصطلاح قرارداد میبندن و میشن تابع اونها که ازشون حمایت کنن. چون در ارتباط با امویین ما داریم اللهم لعن بنی امیت قاطبتا، و یکی از جهاتی که با ابو سلط رجالیون اهل سنت مخالفن اینه که نسبت به کل امویین موضع داره. ازش پرسیدن توی مصاحبه ابو سلط را که ما تقول فی بنی امیه، گفت چه بگم؟ کلب العلوی خیر من جمیع بنی امیه. سگی که در خانه علویین می نشینه از تمام بنی امیه بهتر. اینا ناراحت شدن و همیشه به ابو سلط که می رسن فحش نثارش میکنن، یه چیزی گفته خرجت کلمه من فمیهی قادت سماوات یا تفتر آسمان بیاد زمین. چی گفته؟ گفته سگ علوی از شرافت داد بر همه ما. شما 70,000 منبر در لعن مولا علی ابن ابی طالب نصب کردید، نگفتید کادت سماوات آسمان فرو بریزه، اما این نسبت به اینا گفت اینقدر موضع میگیرید. نظر خود منم همینه که یک آدم تو اینها نیست. شجره شجره ملعونه است، شجره خبیثه است. و عجیب است مولای ما در یکی از صحبتاشون فرمودن اذا رأیتم یکی از این امویین فی الماء غطوا علی سماخه، دیدی تو آب مشغول شنا سرشو لعاب کنید، خفش کنید، نذارید بمونن. غطوا علی سماخه حتی یدخل الماء فی فیه. و نسبت به عمر ابن عبدالعزیز عرضم این است که الممدوح فی الارض بعدش والملعون فی السماوات. آن در زمین ممدوحه، چرا؟ چون سبه امیرالمومنین رو برداشت ولی خلافت رو که بر نگردوند. نسبت به خلیفتین موضع منفی نداشت ابدا. کسی که حرفی میزد بر خلاف شلاقش میزد، نظرش بر نگشته. و یه موردی هست الان اسمش الان تو ذهنم شاید بیاد که میاد پیش امام صادق علیه السلام گریه میکنه، میگه من چیکار کنم، مرید شما هستم ولی از طایفه ملعونه هستم. بعد امام دلداریش میده، میفهمد که نه تو خب پس در بین اینها هم هست انسانهایی، ولی خود مرحوم آقای خویی رد میکنه، میفهمد که این اموی نیست از نظر نسب. شاید در اثر موالات و این حرفا موالی بوده، هم پیمان بوده. و مرحوم آقای مامقانی در جلد دوم مقباس، کتاب رو که دیگه حتما دیدید انشاءالله یا نه، مقباس الهدایه، این چاپ 7 جلدی نه 2 جلدی و نه چاپ سنگی، چاپ 7 جلدی جلد 2 در بحث الفاظ مدح و ذم، در الفاظ ذم اونجا این بحث رو مطرح میکنند. خیلی بحث مهمیه که آیا اموی بودن این ضعف یا ضعف نیست. یه بحث بسیار جالبی مطرح میکنم و من پیشنهاد میکنم که عزیزان این بحث رو ببینن، که اولا ما در زیارت عاشورا دارد اللهم لعن بنی امیت قاطبتن، زیارت عاشورایی که المقطوع صدورها عن المعصوم. تکرار کن عبارت را، المقطوع یعنی هیچ جای تأملی ما نداریم که این زیارت از معصومه. اونجا میگه که قاطبتن، پس همه ملعونن. بعد این قضیه معارض را نقل میکنه، در سندش بحث میکنه و در دلالتش بحث میکند. لذا نظر حقیر همین است که گفته شده که در بین امویین یه آدم حسابی پیدا نمیشه، اگر پیدا میشد اموی نبود. خب اینجا دارد که اولین مخالف خالد ابن سعید ابن العاص و کان من بنی امیه، اینه با توجیه کنیم. البته بعضی کتاب ها این عبارت را ندارد و ولی اگر هم داشته باشد توجیه میکنه. بعد از خالد ابن سعید، سلمان فارسی از جا پا شد، چون شروع با کی بود؟ با مهاجرین. سلمان فارسی رو که دیگه بر کسی مجهول و مخفی نیست، کمترین مقدار عمری که راجبه ایشون گفتن چقدره؟ کمترین 250 سال عمر، ولی 600 سال هم گفتن. بیابون ها، سفر ها، گرفتاری ها، کتک خوردن ها، زجر ها، شکنجه ها همه رو تحمل کرد تا به مقصودش برسد، به محمد مصطفی برسد صلی الله علیه و آله و سلم، و رسید. جالب این است که داستان اسلام آوردنش را شیعه و سنی نقل میکنن، تقریبا یه جور نقل میکنن. از شیعه آقا امام کاظم نقل میکنن، این روایت. از سنی هم در کتابای دست اولشون نقل شده. رو سلمان فارسی به اصطلاح حرفی نیست از هیچ کس، مگر از دومی، اونم به خاطر چی؟ اون عصبیتی که ایشون داره و به اصطلاح قومیت نمیدونم نجات پرستیه، از فارس خوشش نمیاد. بیانیه هاشون معروفه، صف اول جماعت فارس را قرار ندید، تو جبهه ها اینا صف اول باشن که زود کشته بشن، کارهای کلیدی به اینها ندید، برای جارو کشی و نمیدونم برای حرس کردن درخت ها و برای نمیدونم تمیز کردن اینا، این بیانیه ایشون هست، لابد دیدید بیانیه ایشون هست، صحبت های ایشون هست و در کتاب ها ثبته. و همیشه دم از قومیت عربی میزد، پان عربیسم، همیشه از این هر این پرچم رو هم برد بالا و مولا امیرالمومنین این پرچم رو شکست، گذاشت زیر پاش. و یکی از علل این که ایرانی ها توجه خاص به اهل بیت دارن همین بود، یکی از علل همین بود که مولا الموحدین پا داشته بود روی قومیت ها و همه رو به یک چشم نگاه میکرد. لا فضل لعربی على عجمی ولا عجمی على عربی ولا لأسود على عربی، اما اونا نه، حساسیت داشت و این حساسیت رو هم ابراز میکرد. این عجم، هذا العجمی، هذا العجمی میخواد با من حرف بزنه، لذا دور میشدن ازش. اشعث ابن قیس آمد با کمال وقاحت، مولا مشغول خطبه خواندن بودن، زد با پاش لگد زد به منبر که منبر تکان خورد. اعتراض دارم. چی اعتراضت؟ چرا این ایرانی ها رو از کوفه بیرون نمی کنی؟ خب بازار دست ایرانی ها بود، بازار کوفه فارسی حرف می زدن، چرا این ها رو بیرونشون نمی کنید؟ حضرت فرمود ببینید، انظروا الى هذه الضياطره، شکم گنده ها، اینا تا لنگ ظهر میخوابن و این ایرانی ها کله سحر پا میشن میرن پی کار و زندگی و کسبشون، حالا که به جای رسیدن به من میگه که پول هاشونو بگیر به من بده و اینا رو از کشور خارج کن، از کشور بیرشون بیرون، اموالش مصادره کن بده به من. بعد این جمله معروف را فرمودن، همونطوری که بدعن شما ضربتم اعناقهم علی الاسلام، به زودی اینها گردن شما را، شمشیر رو گردن شما میگیرن که چی بشید؟ یا مسلمان بشید یا کشتن. یه همچین روحیه. خب حالا طراحی شده، خروجی سقیفه هم فلانیه، آقای سلمان فارسی از جا پا شد اعتراض، بین چه اعتراض کرد؟ از اینجا شروع کرد، فارسی حرف زد، شروعش کردید نکردید تو روایت ها همه اینو نقل کردن که گفت ما یقول هذا العجمی، فارس چی میگه؟ کردید نکردید تا حق علی را غصب کردید، ای فعلتم ولم تفعلو، یه کاری کردید ولی هیچ کاری نکردید. و کان قد امتنع من البیعه، ای کسی بود که زیر بار بنی اسلم نرفت، زیر بار چماق داران نرفت، امتناع کرد از بیعت، حتی وجع عنقه، گردنش رو کج کردن فشردن که بشکنن که بیا بیعت کن، ولی بیعت نکرد. این آقا روز موعود پاشد دومین معارض و معترض بود، گفت یا ابا بکر الى من تسند امرک اذا نزل بک ما لا تعرفه، آخه من که تو رو میشناسم، تو که چیزی بلد نیستی، درسی نخوندی، تفسیر بلد نیستی، آیه بلد نیستی، حالا اگه یکی آمد از سؤالی کرد راجع به اسلام، میخوای به کی مراجعه کنی؟ و الى من تفزع اذا سئلت عما لا تعلمه، حالا خودت مطرح کردی دنیا مخالف اسلامه، میخوان اسلام را تضعیف کنن، خب میان چند تا سوال از تو میکنن، میخوای به کی پناه ببری؟ و ما عذرک فی التقدم، با چه بهانه‌ای خودت رو انداختی جلوتر از کسی که اعلم منک اقرب الی رسول الله، از تو دانش عالمتره و پیامبرک هم نزدیکتر است، اعلم به تأویل کتاب الله سنت النبی، و کسی که قدمه النبی فی حیاته، در حال حیاتش پیامبرک هم علی را جلو انداخته بودن، و اوصاکم به عند مماته، هنگام رحلت هم فرمودن که علی جلوتر از همه است، فنبذتم قوله، حرفش ها بله پشت گوش انداختید، نبذتم کنار زدید، و تناسیتم وصیته، وصیت پیامبر اکرم که انه به فراموشی سپردید، و اخلفتم الوعد و نقضتم العهد، قرار گذاشتید، تو غدیر گفتید، بخن بخ لک یا علی یا بک یا علی لقد اصبحتم، اینا رو گفتید، و حللتم العقد الذي كان عقده عليكم، پیامبر اکرم قراری با شما بسته بود در قضیه اسامه بن زید، همه رو به هم ریختید. بعد تا اینجا می فرماید که وقد اثقلك الوزر، ابوبکر خیلی گناه متحمل شدی، وقد اثقلك الوزر و نقلت الى قبرك، لحظه ای که مگه تو چقدر میخوای عمر کنی؟ ابوبکر چقدر عمر کرد میدونید بعد از دوران خلافت؟ 2 سال. زهرای اطهر صلوات خدا بر زهرا، اون صحبتی که با لبید داشتن ببینید در کفایت الاثر دارد، اونجا هم اشاره میکنه فاطمه زهرا که مگه چقدر میخواد عمر کنید، آمدید رو کرسی پشت میز نشستید طرح‌ریزی میکنید برای ابد، مثل اینکه تا ابد میخواد بمونید، ولی حالیتون نی که چیزی از عمرتون نمونده. اینجا سلمان فارسی هم بهشون میگه که به زودی وقتی که تو رو تو قبر انداختن، نقلت الى قبرک، حملت معک ما کسبت یداک، کارایی که کردی حملات میانی توی قبر، اون وقت میبینی چه بار گناه سنگینی به عهده گرفتی. فلو انک راجعت الحق من قریب، آقا جون به حق برگرد، تلافیت نفسک، یعنی چه جبران مافات بکنی، و تبت الی الله من عظیم ما اجتنبت، یه گناه بزرگی کردی، اگر تو الان توبه بکنی کان ذلک اقرب الی نجاتک، برای نجات تو نزدیکتر است. کی؟ یوم تفرد فی حفرتک. آقا جون چرا متوجه نیستی از عمرت چیزی نمونده؟ در را برای دیگران باز نکن. قبح حق را زیر پا گذاشتن را نریز، بگذار قبیح باشد. تقدم بر علی قبیحه، بگذار این قبح بماند، قبحش را نریز. گناهش گردن تو و دیگران استفاده می کنن. بعد می فهمد که یسلیمو کذو نصرتک، همون کسانی که برات کف زدن و هورا کشیدن همونا تو رو تحویل قبر میدن. قبل از اینکه کار به اینجا بکشه، فقط سمعت کما سمعنا، خودتو به کری نزن. راجع به امیر المؤمنین هرچی که ما شنیدیم تو هم شنیدی، نگو نمیدونم. آقایان متاسفانه از این ادبیات استفاده، چیزی که به صرفشون نیست، میگن زیدون شاک قال کلمتا لم افهمها، پیامبر یه جمله فرمود ما گوشمون کری داشتیم نفهمیدیم چه فرمود. بله یه چیزی گفت، بله گفت کذا فرمود، فرمود کذا یا کذا کذا. اینا را، این مبهمات را جمع کنید ببینید خیلی از حقایق تو همیناست. پیامبر اکرم فرمودن الائمه من بعدی 12. خب اینو همه شنیدن. بعد قال کلمتا لم افهمها، یه چیزی گفت ما نفهمیدیم. بعد فرمود کلهم من قریش، این افهمها. اما اونی که لم افهمها چی بود میدونید؟ کلهم من بنی هاشم. اینو پنبه ببخشید تو گوشم بود نفهمیدم چی بود، اینو نفهمیدم. اما من قریش را فهمیدم. حالا چرا اینو نفهمیدم اونو فهمیدم؟ چون اگه بگی کلهم من بنی هاشم دیگه همه اینها تخصصا خارجه. یا اینکه پیامبر اکرم فرمود کذا، بله در انظر عشیرتی که اقربین که نازل شد، پیامبر اکرم چند نفر از سرانشون دعوت کرد و بعد فرمود مردم ایکم یعاذرونی، بعدش کی کمکم میکنه؟ علا ان یکونه اخی و کذا و کذا. پیامبر سفره انداخت، سور داد که به مردم چی بگه؟ کذا و کذا. خودتی تا کی حقایق را مخفی میکنید؟ این کذا و کذاها را جمع کنید تو همین بخاری، تو همین مسلم، به یه حقایقی میرسید که چقدر اینها بله قیچی میکردن و مخفی میکنن. زیدون شاک، زید به نظرم شک کرده. نه شک نیست، عمده برای مخفی کردن حقایقه. اینجا رو میکند به ابوبکر، حضرت سلمان میفرماد که خودت به کری نزن. حرفایی که ما شنیدیم همه را تو هم شنیدی. و پیامبر اکرم رو امیر المؤمنین تأکید کرد فلم یردع کذالک اما انت متشبث به، چه کار کنم نرود میخ آهنی بر سنگ، ولا یزید الظالمین الا خسارا. حرفایی که من شنیدم تو هم شنیدی، منتها این کرسی، این میزه، این مقامه، هیچی که از اون حرفای پیامبر اکرم مانع از غصب نشد. بعد فرمودن که ولا حظ للدین ولا للمسلمین فی قیامک به، اصلا تو حق نداری که امور خلافت رو دست بگیری. فالله الله فقد اعذر من انذر، من به تو هشدار دادم. از منبر بیا پایین، تو اهلش نیستی و تحویل اهلش بده. این فرمایش سلمان. ابوذر از جا پا شد. ابوذر غفاری را تاریخشان نگاه کنید، یک عمر جهاد و مبارزه، آخرش هم کجا فوت شد؟ در چه وضعیتی؟ در فقر، در فقر و گرسنگی فوت شد. قصه هاش هم هست. ایشون از جا پا میشه. خیلی جالب، ابوذر با سلمان فرق میکنه. ابوذر داغ بود، چی میگن تعبیر؟ آتشی، زود گر میگرفت. سلمان سیاسی کاری میکرد، بطور هر دوشون دستور داشتن، هر کس تقسیم، چی میگن؟ تقسیم مسئولیت هاست. هر یه جور ابوذر مثل سلمان نبود. سلمان محترمانه با خلیفه صحبت کرد، ابوذر با مردم. من با این حرف نمیزنم. این کیه؟ یا معشر قریش، ای کسانی که کف و سوت و هورا کشیدید و ایشون رو کار آوردید، با شما من حرف میزنم. نصبتم قباعه و ترکتم قرابه. یه شخصی که اصلا دور از پیامبر اکرم، این رو کار آوردید، و یه شخصی که قرابت و فامیل پیامبره، اون رها کردید. والله لترتدن جماعت من العرب. شما کسی رو کار آوردید که مردم زیر بارش نخواهند رفت و از دین بر میگردن. میگن اگه اسلام اینه، رهبر و خلیفه اسلام اینه، ما خود بله دینم میذاریم کنار. لترتدن جماعت من العرب ولتشکن فی هذا الدین. دینی که ما دیدیم در رأسش پیامبر اکرم بود، حالا یکی باید جانشین پیامبر اکرم باشد که لااقل شباهتی داشته باشد با پیامبر. لحمک من لحمی، دمک من دمی، و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. اگر پیامبر اکرم اودعه علم ما کان و ما یکون الا انقضاء خلقه، باید جانشینش کسی باشد که اودعه علمه و چی؟ حکمته. جانشین پیامبر اکرم باید شبیه پیامبر اکرم باشد. اگر اینه که تا دیروز در شرک بود، حالش هم که اسلام آورده است، البته اسلامش هم خیلی زود نبود، 59 بود، یعنی سبقت در اسلامی هم ندارد. اسلامی هم که بالاخره آورده سابقش اونه و از علوم اسلامی چیزی بلد نیست. آخه این بشه جانشین پیامبر اکرم، ها معلوم میشه دین مشکل داره. لتشکن فی هذا الدین، روی کار آوردن اینها سبب تشکیک در دیانت و اعتقادات خیلی شد. ولو جعلتم الامر فی اهل بیت نبیکم. بابا امر یعنی چی؟ خلافت. خلافت رو به اهل بیت پیامبر اگر وامی گذاشتی، مختلف علیه سیفان، دو تا شمشیر روبرو هم نمیشد، همه اطاعت میکردن. والله لقد صارت لمن غلب. چه کار کنم دیگه؟ کاری کردید که خلافت و خلیفه به انتخابات هم نیست، میگید انتخابات، میگید رأی، میگید اجماع، میگید شورا، میگید نظر مردم، ولی واقعش چیه؟ زور. هر کس که زورش بیشتره اون چیه؟ اون خلیفه است. ابوذر رو میکنه مردم، میگه شما کاری کردید که اصلا مسخ کردید مسیر خلافت را. شد بر چه اساسی؟ بر اساس بله زور. والله لقد صارت لمن غلب ولتطمحن الیها. وای از این بدتر. شما با این کاری که کردید کسانی به طمع میفتن و دنبال خلافت میفتن که خلیفه بشن، که اینها دو پول نمیارزن. اصلا اهلیت برای خلافت ندارن، ولی وقتی که دیدن مثل این شد خلیفه، اونا هم چی میگن؟ پس ما چه دست کمی داریم، ما هم بشیم. ولا تطمحن الیها عین ما عین من ليس من اهلها. معاویه ابن ابی الحدید میگه، میگه اگه خواب هم میدید که یه روزی خلیفه شده، میگفت این از خوابهایی است که تفسیر نداره. من خلافت کجا، معاویه کجا؟ میگه معاویه شارلاتان بود، معاویه لات بود. معاویه یه مقدار وقتی که امیر المؤمنین خلیفه شد یک مقدار وقار، و به اصطلاح امروز چی میگن؟ پرستیج. یه مقدار وقار خلافت رو از علی یاد گرفت، و الا این مشروبش تا آخر ترک نشد. دانس و دیسکو و رقاصیش تا آخر ترک نشد. نمیدونم میشماره خلافکاری هاش را، بعدم صحبت خوردن هاش را میگه. میگه ایشون روزی 7 بار غذا میخورد، هر بار دیگ های بزرگ میآوردن جلوش، هر وعده 3 دفعه پیشبند عوض میکردن، میخورد و میخورد. بعد میگفت که بردار دیگارا، تعبت و ما شبعت. یعنی چی؟ خسته شدم اما سیر نشدم. خب این دیگه آخر عمری چاق شده بود، خطبه هم که میخواست بخونه دیگه ایستاده نمیخوند، مینشست. اولین کسی که خطبه جمعه را نشسته خون ایشون بود، و بعدش هم به اصطلاح سکته کرده بود، این لب و دهانش لکلوشه انداخته بود. خب این کجا به خلافت؟ حضرت ابوذر میگه من با او حرف نمیزنم، به شما قریشی ها که بهش رأی دادید و برش کف زدید به شما میگم. میگم نتیجه انتخاب این آقا 2 تا خروجی خطرناک دارد. خروجی اول چیه؟ دیگه خلافت بر چه مبناییه؟ بر مبنای زور، هیچ منطق دیگه نیست جز زور. 2 به طمع انداختید کسانی که اصلا اهلیت خلافت ندارن. آخه معاویه چی با؟ بله اون چه ربطی به خلافت دارد؟ من لیس من اهلها. خب اینایی که اهل نیستن شدن خلیفه، هزینه باید مردم بپردازن. هزینش چیه؟ گوش کنید. وليسفكن في طلبها دماء كثيرة. ترجمه کنید. هزینه چیه؟ خون. باید مردم خون بدن. یه حجاج ابن یوسف ثقفی علیه و علی من والله رقاب المسلمین لعنت الله. نگاه کنید دمیری چه میگه. بیش از 150 یا 300 هزار نفر را سر برید. الله اکبر. مگه ناگازاکی و بله هیروشیما چقدر ضایعات داشت؟ و اگه امروز حجاج بود چیکار میکرد؟ دیگه جمعیت دنیا 7 میلیارد دیگه نبود. وقتی که مرد تو زندانش 120 هزار زندانی بود، 30 هزار تاشون زن بودن، 16 هزار تا از این زنان لخت بودن. چه شریعتیه من نمیدونم. و زندانش هم نه اینکه سلول چیز داشته باشد، 4 دیواری کوفه، او بالا هم مامورین نشستن، اگه کسی بیاد کنار دیوار تا از حرارت آفتاب سنگ بهش میزدن، باید بره تو وسط تو گرما 10 روز قیافه چی میشد؟ عوض میشد. صدام که خدا نگذره ازش، دم یکی از این زندان ها نوشته بود هذا منزلون من دخله لا یخرج الا انسان جدید. یعنی چی؟ این جاییست کسی که وارد شد دیگه او بر نمیگرده. او دیگه بر نمیگرده، کس دیگه بر میگرده. خب شما این کار کردید، شما کاری کردید که نوبت به حجاج و نوبت به خالد قصری. توضیح بدم راجع به خالد یا خودتون مطالعه میکنید؟ جلد 21 ابوالفرج اصفهانی رو نگاه کنید، عرق شرم میریزید. ای خالد دستیار حجاج بود، بعد خودش شد استاندار عراق. استغفر الله. در مسجد خانه خداست، در جمع دوستداران حرف این رزل را میخوام نقل کنم. میرفت سر منبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، میگفت اللهم لعن، اسم مولا را میبرد. بعد میگفت سهر رسول الله، زوج فاطمه، ابو الحسن والحسین، اینه میگم استغفر الله لعن. بعد رو میکرد به مردم میگفت هل کنایت، یعنی چه؟ آیا من به کنایه گفتم؟ میگفتن نه نه تصریح کردی. این آقا زنها را از سینه هاشون آویزون میکرد. این آقا میگفت که عبدالملک بن مروان افضل من ابراهیم خلیل الرحمن. عبدالملک مروانی که شرابش ترک نمیشد، ام الدرداء بهش میگه که شنیدم تشرب الخمر، گفت نه و دم، من خون میخورم، خمر چیه؟ این میشه افضل از کی؟ از ابراهیم خلیل الرحمن. یه وقتیشون گفت که من شاه دوستم، من عبدالملک دوست دارم، تابعشم، لو امرنی، دقت کنید، به هدم الکعبه لهدمتها، اگر به من دستور بدن که چیکار کنم کعبه رو ویران کنم، ویران میکنم. البته تاریخچه نگاه بکنید، اینا شدن استاندار، اینا شدن حاکمان بر مردم. ولی من اونقدری که اولی ها را مقصر میدونم، اینها را مقصر نمیدونم چرا؟ جوابم بدید. بارک الله، قبحش رو ریختید. لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله. نه رسول الله، رسول الله نقشی در خلافت امیرالمومنین نداشت. رسول الله نقششون چی بود؟ یا ایها رسول بلغ، وظیفه تو تبلیغه، تعیین با منه. خب کاری کردید نوبت به اینها رسید. زهری میگه که به اشتباه میگن زهری، میگه ایشون قرارداد بستیم پروژه انصاب. این جلد 21 نگاه کنید، حوصله کنید. راجب خالد قصری بله اغانی میگه به من پروژه داد و قراردادی بستیم و که تاریخچه انصاب را، انصاب عرب، قبائل عرب را بنویسم برش بیارم. یه مدتی گذشت، رفتم بهشون گفتم که خیلی طول میکشه این. من بعد از مدتی فقط تونستم یک قبیله را، هنوز تمام نشده یک قبیله. گفت ولش کن، تاریخ بنویس. رفتم آمدم و دو سه روز بعد گفتم من میرسم به مواضع امیرالمؤمنین، مواضع علی، بیارم اینها را. در خندق، در خیبر، کجا کجا. میدونید چی گفت؟ استغفر الله، استغفر الله. گفت نه، لا الا ان تراه فی قعر جهنم. یعنی چیزایی بیار که ثابت کنی زبان لال علی نه فقط جهنمیه، در قعر جهنم. که صدای ابوالفرج در میاد، میگه خدا روت سیاه کنه. چی میگی نسبت به علی ابن ابی طالب؟ والذی یهون الخطب، که این آقا از کوچکی هم جنس باز و ملوط بود و خودشون گفتند و از اینجور آدم ها حرفای غیر از این توقع نمیره. ولی میگیم اینایی که اهل کذا بودند و اهل هم جنس، اینا رو چه به خلافت مسلمی. من دیروز اون مقاله انور عکاشه را اشاره کردم. شنیدید مقالش را؟ خوندید یا نه؟ انشالله. انور عکاشه یکی از نویسنده های مصره، یه مقاله اخیراً نوشت، صدا کرد و تا مرز تکفیر رسوندنش. اثر سنته. چیه مقالش؟ کیف صار ابناء الزنا امراء المسلمین. میگه من در شگفتم چطور حرامزاده ها شدن چی؟ امرای من. بعد لیست میده، شروع میکنه، نمیدونم 20 تا 30 تا، همش هم مستند. آفرین، همش مستند. از معاویه میگه، اما معاویه بفرمایید یه 4 تا شناسنامه است، 4 تا بابا داره. اما از یزید چند تا بابا داره. اما همه تو یک یک اسم میبره، ابن زیاد، خود زیاد. با یه سلفی من در بیروت بحثم شد، اینو گفتم براتون. بعد اون ناراحت بود از ما، گفت شما شیعه ها با کسی چپ کنید میزنید سیب آخر. گفتم نه، هم چیزی نیست. گفت مثلا شما راجع به ابن زیاد گفتید که 17 تا بابا داشته، والا که ما تحقیق کردیم بیش از 11 تا نبود. هم خب باشه، بالاخره دست شما درد نکنه، ما به دو تاش قانع بودیم. حالا الحمدلله 9 تا دیگه هم اضافه شد. خدا بده برکت، خدا بیشترش هم کنه، خدا برکات رو بر شما مستدام بداره. خلاصه لیست میده و افراد رو معین میکنه، میگه این پدرش کی بود، او پدرش کی بود، نمیدونم امرعاص ماشاءالله خدا بده برکت، امر ابن عاص نیست، امر ابن خمسه. امام حسن مجتبی فرمود که نگو امر ابن عاص، تو پسر پنج نفر هستی و اسماشو نمیبره. خلاصه این مقاله رو بنده خدا نوشت و براش دردسر شد تا مرز تکفیر و اعدام رسوندنش. بزنید سرچ کنید و مقالهش پیدا کنید، انور اکاشه، از نویسندگان مصر. آقای ابوذر در سخنانش به این نکته اشاره کرد که شما در را به روی نااهلها و زمینه را برای اونها فراهم کردی و بعدش هم خونها ریخته شد. احتجاج جلد دو اولش را نگاه، جلد دو اوائل جلد دو، اون سخنرانی امام حسین روحی فدا در منا، اون دیدید حتما، حتما اون سخنرانی رو ببینید و حرفای قبلش هم نگاه کنید که از حزب الله دیگه چیزی نموند، از مؤمنین دیگه چیزی نگذاشتند، اما شرید اما قتیل اما مسجون، یا فراریه یا گوشه زندان هاست یا کشته شده، کسی نگذاشتن از حزب الله، کسی از مؤمنین نگذاشتن. بعد امام در اون میتینگی که در منا راه انداختن، هزار نفر جمع شدن، ایستادن به سخنرانی به این اوضاع روز اشاره کردن، حتما این سخنرانی رو نگاه کنید. از اینجا شروع کردن امام حسین که اما بعد فقد علمتم ما صنع الطاغیه بنا و به شیعتنا. ببینید طاغوت یعنی کی؟ طاغوت کی بود؟ معاویه. ببینید طاغوت با ما و با شیعیان ما چه کرد. بعد سخنرانی مفصلی دارم، اون نگاه کنید. حضرت ابوذر به این نکته اشاره کرد که مردم بیچاره باید بها بپردازن، باید هزینه کنن، باید خون، اونقدر خون ریخته بشود تا این حالا کی سیر بشن الله اعلم. حجاج سفرشو رو چی منداخ میدونید یا نه؟ سفرشو روی دست پا زدن کشته، اصلا قضا نمیخورد، گفت از گلوم پایین نمیره، تا یه چند نفر بیارید سرشون ببرید سفره من روی بدنشون به دست پا بزن من بتونم غذا بخورم. اینا شدن حاکم. اللهم الام اولا بله ظالم ظلم حق محمد و آخر. بعد می فرماید که آخر مردم چرا حق کشی میکنید؟ لقد علمتم معلم خیاركم، همه تون میدونید. ان رسول الله قال الامر من بعدي لعلي ابن ابي طالب. غدير فرمودن، جای دیگه فرمودن که امور و خلافت بعد از من با علیه. ثم من بعدي لابني الحسن والحسين ثم للطاهرين من ذريتي. خلافت مال ایناست، به شما چه ربطی داره؟ فطرحتم قول نبيكم، زدید زیر قول پیامبر اکرم. حرف غزالی را دیدید؟ خوشبختانه اهل سنت نگفتن اون حرف از غزالی نیست و نگفتن کتاب مال خودش نیست، کتاب سر العالمین. من چاپ مصرش را دارم، 27 رساله است ازشون، من جمله همین سر العالمینه. قضیه غدیر را میاره بعد میگه اینا اول گفتن بخن بخ، لقد اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. بعد میگه ثم غلبهم الهوى و حب الدنيا، هواپرستی بر اینها غالب شد، حب دنیا بر اینها غالب شد. فنبذوه وراء ظهورهم غدیر بی غدیر. بعد می فهمد که وشروه بثمن بخس، به یه چی میگن قیمت بخسی غدیر را فروخت. بعد میگه بئس ما صنعوا، چه کار بدی اینها کردن. ذهبی صداش در میاد. جالب این است که نمیگه مال ایشون نیست این کتاب، نمیگه این حرف مال ایشون نیست، میگه متاسفیم میبینیم غزالی حرفای مفت میزنه. فصل یعنی مفت بی ربط، میگه از اون حرفایی که رافضه میزنن، حرفای رافضه رو میزنه. بعد میگه نمیدونم ما عذره عند الله، چی میخواد فردا جواب خدا را بده. بعد میگه که شنیدم از حرفش برگشته و همین باش. یعنی چه؟ یعنی قبول دارد که این حرف مال کیه؟ مال غزالیه. آقای ابوذر میگه آخه شنیدید که پیامبر اکرم فرمود خلافت مال کیه؟ حرف پیامبر گذاشتید کنار، به فراموشی سپردید، اطعتم الدنیا الفانیه، همش دنبال دنیای فانی بودید. چه کار کنم اینها دنیای فانی را ملاک قرار دادن و امیرالمؤمنین را متهم به دنیا پرستی کردن. این دیگه بیشتر آدم بیشتر میسوزونه. اهل دنیا بگن علی برای چی جنگید؟ برای دنیا جنگید. ابن تیمیه علیه ما یستحق، تو کتابش هست، ان علی قاتل للرئاسه لا للدیانه. 20 نفر از این مهمانهای اخوانی 2 سال قبل آمده بودن دفتر ما، تقریبا معتدل بودن الا 2 نفرشون. نشستم باشون بحث کردیم، البته طرفدار وهابی هم بودن، طرفدار ابن تیمیه هم بودن. گفتم بهشون امامتون دروغگوه و امامتون نسبت به خلیفه چهارم زاویه داره. اگر شما این دوتا شبهه من را جواب دادید، منم میشم مثل خودتون. اگر جواب ندادید، حاضرید بگید که از امامتون بیزاری بجویید؟ آخر اینا میگن احیاگر اسلام 3 نفرن، احمد ابن حنبل، بعدش ابن تیمیه، بعدش ابن وهاب، باقی در طول تاریخ پشمن. این 3 نفر احیاگرن. گفتم این احیاگرتون دروغگوه و نسبت به امام جسارت میکنه. گفت کجا؟ کتاب ابن تیمیه را، الفتاوی الکبری، همراهم آورده بودم از مکه. گفتم نگاه کنید، میگه که شیعه ها میگن جبرئیل خیانت کرده، قرار بوده وحی برای امیرالمومنین ببره، برای پیامبر اکرم، لذا شیعه ها جسارت میکنن، میگن خان الامین. گفتم همینه برن بیار، نه تو کتابای دست اولمون، کتابای دست دهم برن بیار که اعتقادات ما شیعه همین باشد، من از عقیدم دست برمی میشم مثل خود. ولی اگر پیدا نکردید، حاضرت بگید که امام اون دروغگوه؟ گفت که این راجع به غلاته، شما که غلات نیستید. گفتم نه، این طرفش علامه حلیه، میگه قال رافضی. علامه حلی جز غلات نیست، جز ائمه مسلمینه، جز علمای بزرگه. هیچی نگفت. گفتم اما دومی به امیر مؤمنین، خب امیر مؤمنین از نظر ما خلیفه اوله، از نظر شما که خلیفه چهارم که هست؟ گفت بله. گفتم جسارت به ایشون قابل تحمل؟ گفت نه. گفتم کسی بگه ایشون دنیا پرسته قابل تحمل؟ گفت نه. گفتم بفرمایید. قال بله ابن تیمیه قاتل علی للرئاسه لا للدیانه، قاتل علی تصرف فی اموال المسلمین، دماء المسلمین. تعجب کردن، اصلا ندیده بودن، ناراحت شدن. دو تاشون تحصیل کرده عربستان سعودی بودن. برگشت به من گفت که بله این حرف ابن تیمیه است، لکن نخطئه ولا نکفره. یعنی چی؟ ابن تیمیه اشتباه کرد، نباید این حرف رو میزد، اما تکفیرش نمیکنم. گفتم آفرین، چقدر زیبا گفتی، ولی اجازه بده من کلمه علی را بردارم جاش بذارم عمر، بگم ان عمر چی؟ قاتل للرئاسه لا للدیانه، تو خطئونی او تو کفرونی. به من میگی اشتباه کردی یا نه؟ میگی کافر شدی، جسارت کردی. هیچی نگفتی، سگرماش به هم ریخ. همه با من خداحافظی کردن و از ابن تیمیه تبری جستن، الا این با من خداحافظی هم نکرد، چون مونده بود چی بگه. راش کشید رفت. میفرماید بله ابو ذر، شما دنبال دنیا بودید، اطعتم الدنیا الفانیه نسیتم الاخر الباقیه التي لا يحرم شبابا، اونجا جوانیست فقط، نعیمش تمام بشو نیست، حزن و اندوه اونجا نیست، مرگ توی بهشت نیست، همه رو گذاشتید کنار آمدید دنبال دنیای حقیر التافه الفانی الزائل. فکذالک الامم، امتهای قبل هم همینجوری بودن، شما هم بله مثل همونا هستید. این فرمایشات کی بود؟ حضرت ابو ذر. چقدر زیبا، چقدر قشنگ تبیین کرد. این حرفا رو کی برای ما نقل میکنه؟ آقامون امام جعفر الصادق علیه صلوات المسلین. اللهم مقداد از جا پا شد. مقداد تاریخش رو نگاه کنید، آدم متمولی بود، شیک پوش بود، زندگی داشت، مال و زندگی و یعنی آدم به اسلام مرفهی بود. اگر اسلام آورده به خاطر دنیا نیست، داشته، همه چی داشته. این از جا پا شد، رو کرد به ابو بکر، گفت یا ابا بکر ارجع عن ظلمک و تب الى ربک، برگرد و توبه کن، وابکی علی خطیئتک. مفصل صحبت کرد، بعد از اون مفصل بریده از جا پا شد. دیدید یه حادثه تلخی پیش بیاد همه چی میگن انا لله و انا الی. حادثه چقدر تلخ بود که بریده از جا پا شد، شروع سخنش چه بود؟ همین جمله بود، انا لله و انا الیه راجعون، ماذا لقی الحق من الباطل. چقدر بکشد حق از باطل. یا ابا بکر، دوباره اشاره به قدیر، اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم. بعد عمار پا شد. عمار شخصیتی نیست که بر کسی مجهول باشد. ایشون پا شد، یا معاشر المسلمین ان کنتم علمتم، میدونید یا نمیدونید؟ اگر میدونید خب دانستید، نمیدونید من بهتون بگم، بدانید. فعلموا ان اهل بیت نبیکم اولا به بخلافت به امر و احق به ارثه و اقوام به امر الدین، به امور الدین، امور الدین را اینا قائمن بشه. و آمن علی المؤمنین، یه فرد امین بگذارید در رأس کار، اینا امین هستن. من در کسان دیگه امانت نمیبینم، اینا امین هستن. احفظ لملته، اینا ملت را حفظ خواهم کرد و انصح لامته، اینا برای امت پیامبر اهل نصیحت هستن. ای مسلمون ها خواهش میکنم به این بگید بیاد پایین از منبر، یا معشر المسلمین مرو صاحبکم بش بگید فلیرد الحق الى اهله، حق را به اهلش واگذار کند. قبل ان یضطرب حبلکم، قبل از این که اختلافات، حالا اگر بناس غیر علی باشد چرا تو باشه چرا من نباشم، همه ادعا دارن، وقت دیگه نمیتونید جمعش کنید، امر دست صاحبش بدید قبل از اینکه امورتون ضعیف بشود. یظهر شتاتکم، اختلافاتتون، اون حقدها کینه ها ظاهر بشود. تعظم الفتنه، الان فتنه چیه؟ خیلی محدوده، میشه جمعش کرد، بعد که بزرگ شد دیگه نمیشه جمعش کرد. بعد فرمودن که یطمع فیکم عدوکم، اون وقت دشمن طمع میورزه، میاد پایتخت را، حکومت را، مردم را به خطر میاندازد. فقد علمتم ان بني هاشم اولى بهذا الامر منكم، بني هاشم از همه شما اولویت دارن، و علی اقرب منكم الى نبيكم، همه میدونید از همه تون به پیامبر نزدیکتر علی ابن ابی طالب، و هو ولیكم بعهد الله و رسوله، اینم ولی شماست به امر کی؟ بله عهد الله. اینا واقعا اینا اهل بصیرتن، واقعا اهل معرفتن. کفایت الاثر را نگاه کنید، برخورد امیرالمومنین با عمار در آخرین لحظاتش، مولا به عمار چی میگه، عمار به مولا چه عرض میکنه، وقتی هم که عمار شهید میشه چقدر آقا گریه میکنه و مینشینه کنار جنازه و بدن شریفش روزه میخونه، ایا دهر کم هاذا التفرق عن وطن، من احساس میکنم تو دوستان منه میشناسی و روی آشنایی میای، میدونی هر کسی که من دوستش دارم از من میگیریش. ببینید صحبت های مولامون، عمار آشناس به اهل بصیرته، علی را میشناسه، میگه علی از همه تون به پیامبر اکرم نزدیکتره، علی ابن ابی طالب بله، و فرق ظاهر قد علمتموه عرفتموه فی حال بعد حال، بابا دیدید مواضع علی را در این چند سال، مولا میفهمد که الان چقدر از عمر من میگذره، دیگه من حسنم سفید شده 60 و اندی سال، والله از روزی که خدا پیامبر مبعوث کرد من خواب راحت نرفتم، من راحتی ندیدم، البته نمیخوام گله کنم، الحمدلله من در رکاب پیامبر اکرم بودم ولی یک روز من راحتی ندیدم. این فرمایشات آقا رو ببینید، ایشون میگه که مردم شما که علی را میشناسید، لحظه بعثت پیامبر اکرم سایه پیامبر اکرم بود، پیامبر را سنگ میزدن، خاک میریختن رو پیامبر اکرم. ما خیال میکردیم که یک یهودی تو مدینه این کار میکرد، نه خیر آقا، قبل از یهودی تو مدینه اهل مکه با پیامبر این کار میکرد، این روایت از امام جعفر صادق. بعد یه وقت پیامبر اکرم به امیرالمومنین گلایه کردن، حالا سن علی چقدره؟ 10 سال، 8 سال، 10 سال. مولا به پیامبر عرض کردن که یا رسول الله اخرجنی معک، خاصی بری تبلیغ، من همراهت بیام. بچه ها رو میفرستادن سنگ زدن به پیامبر، خودش نمیمده. خب پیامبر اکرم خواستن تبلیغ برن، مولا هم پشت سرشون بود، اینا بچه هم نمیدونستن، طبق معمول قول لا اله الا الله سنگ ها طرف پیامبر اکرم آمد، امیرالمومنین تعقیبشون کرد، کان یکسر آنافهم، بینی هاشون رو میشکست، گوش هاشون رو زخمی میکرد، صورت هاشون رو بالاخره مجروح میکرد، این بچه ها خونالود، این روایته، خونالود میرفتن پیش پدراشون. این حالت میگن قزم. میگفتن من قدمک، میگفت علی قدمنا، علی قدمنا. مولا میفهم من اینا رو از کوچکی میشناسم، کوچک بودن بدترین بچه ها بودن، حالا این بدترین بچه ها شدن چی؟ استاندار و فرماندار و نمیدونم رئیس و کذا و کذا، من میشناختم. کی زمینه رو برای اینها فراهم کرد؟ میفهمد شما که علی رو میشناختید؟ بله. عند سد النبی ابوابکم، همه درها رو بس پیامبر اکرم الا بابا علی. حالا هی بیایید شبیه سازی کنید. سد الابواب الا چی؟ باب ابی بکر، خوخت ابی بکر، خوخه این سوراخ. همی الانش هم نگاه کنید تو مدینه، هاوا موضع خوخت ابی بکر، اینجا جای سوراخ ابی بکر. همه را حس میکنم، انا مدینت علم و علیون بابوها و فلانی حیطانوها و فلانی سقفوها. بساز، برو بالا بدون مجوز بساز، شناجش خیلی قویه، برو هر چند طبقه هایست بساز. میفهمد که شما که میدانید امیر مومنین احادیث راجع به این بزرگوار، ایثارشو دیدید در قضیه هجرت و دیدید پیامبر اکرم فاطمه رو به کی داد. الله اکبر، چقدر برای خواستگاری آمدن. پیامبر اکرم دخترش رو به کی داد و دیدید پیامبر فرمود انا مدینت العلم. هم تو یک یک را بیان کردم و انکم جمیعا مفترون، همتون همتون جمع کنید استرار دارید به پای صحبت های علی بنشینید. احتیاج الکل الی و استغناءه عن الکل، حرف فراهیدیه، دلیل علی انه امام الکل. من خیال میکنم این حرف حرف فراهیدیه ولی حرف قشنگیه، ولی بعد مراجعه کنم نخه، این حرف به اصطلاح زید برادر سعسع است. نگاه کنید آقا، همه به تو نیاز دارن، تو به احدی نیاز نداری. اینجا باز عمار همینی میگه، میگه همه تون در امورتون به ایشون اصرار دارید و هو مستغن عن دینکم، اصلا نیاز به شما ها ندارد. و عن کل احد منکم الى ما له من السوابق، سوابقی که علی دارد، لیست لافضلکم عند نفسه، احدی احدی از شما به مقام علی نمیرسد. فما بالکم تحیدون عن، چرا از علی فاصله میگیرید؟ و تبتزون حقه، چرا حق علی رو به زور غصب میکنید؟ تؤثرون الحیات الدنیا الاخره، تمام چی بوده؟ همون حرفی که غزالی گفت، دنبال چی بودن؟ دنیا. چرا شما دنیا را بر آخرت مقدم میدارید؟ تؤثرون الدنیا على الاخره، بئس ای ظالم ها، بس کنید. بئس للظالمین بدلم، اعطوه ما جعله الله له، چیزی که خدا به علی داد ازش نگیرید، به او بدهید. ولا تتولوا عن مدبرین، پشت نکنید به علی. ولا ترتدوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین، بر نگردید به عنوان خاسر نباشید. اینم بیان حضرت عمار، والحمدلله رب العالمین.